پروویدنس مقابل قوی ترین مرد دنیا بود. مردی که راز پرندگان را می دانست. مردی که به او یاد می داد بالای ابرها پرواز کند. استاد اعظم چینی، اوه. استاد 90. اگرچه زن جوان نتوانست درستی این عنوان را بررسی کند زیرا او نشسته بود. مردی سنگالی که خودش را در شنلی سبز پوشانده و کلاه پشمی سوراخ و کثیف پاریس سن ژرمن را سرش گذاشته بود. تخت پادشاهیش، صندلی سفری ارزانی با پشتی و کفی نیمه پاره. عصای سلطنتیش، خودکار چهار رنگ بیک. مرد که از رفتار این زن که از وقتی وارد دفترش شده بود او را ورانداز می کرد بدون اینکه چیزی بگوید هم کنجکاو شده بود و هم رنجیده بود، پرسید:
چه؟
مسئله اینه که تصور نمی کردم اینجوری باشین. مرد از خنده منفجر شد. خنده شبیه به جیر جیر فنر تخت خواب یا ضربه شدید اره.
اینجوری تأثیر بیشتری روی شما میذارم؟
یه جورایی میتونیم بگیم بله.
شرط میبندم فکر میکردین من چینی باشم.
پروویدنس عصبی اعتراف کرد: اینم بود.
من مقاطعه کاری میکنم.
پروویدنس با ناراحتی تکرار کرد: آها، شما مقاطعه کاری میکنین.
بله، نیروی کار مقاطعه کاریم. اعلامیه رو کجا دیدین؟
اورلی.
آها، پس با چنگ ملاقات کردین. البته این اسم واقعیش نیست. اسم خودشو نمیشه تلفظ کرد. بنابراین من صداش میزنم چنگ. مثل قصه های تنتن. پسر خوبیه. خوب کار میکنه. اگرچه کمی عجیب حرف میزنه. زبون ما رو با تماشای نسخه فرانسوی دزدان دریایی کارائیب یاد گرفته. فقط همینو تو دست و بالم داشتم. اونم روش تأثیر گذاشته. ولی خب نباید ازش دلخور شد. تازه 3 هفته است اومده فرانسه. تصور کنین خود شما اگه مجبور بودین زبون چینی رو در عرض 3 هفته یاد بگیرین چی میشد؟
نه، پروویدنس خیال نداشت زبان کنفوسیوس را در چنین مدت کمی بیاموزد. آن هم با تماشای فیلم‌های پرفروش سینمای آمریکا. با انتخاب فیلم جنگ ستارگان در مقام استادی با نفوذ به سختی می توانست امیدوار باشد که طی 3 هفته به سطح چوباکا برسد. و البته بله، به هر حال چانگ نابغه بود. نابغه شاید، اما با سلیقه لباسی مشکوک و آتش دروغگویی. پروویدنس در تمام طول مسیر این احساس ناخوشایند را داشت که سرش کلاه گذاشتند. چانگ بی‌شرمانه به او دروغ گفته بود. در واقع اگر چهره و دست‌های اوه آغشته به واکس مشکی نبود، کاملاً می‌شد گفت جادوگری آفریقایی است. زن پستچی که انتظار توضیح داشت پرسید: و این اسم اوه؟
ایش، این اسمو به زبون نیارین زن بخت برگشته. دیوارا گوش دارن. خیلی ها به من حسودیشون میشه. می‌دونین؟ قدرت لاشه ها رو دور خودش جمع میکنه. این اسم چینی به خاطر مسئله بازاریابیه. عصبانی نباشین. درکم کنین. تو روزگار ما دیگه کسی به جادوگرهای آفریقایی اعتماد نمیکنه. ناجنسترین شارلاتان ها باعث شدن این شغل اعتبارشو از دست بده و ما هنوز داریم تاوانشو پس میدیم. صادقانه پاسخ بدین. اگه توی آگهی خونده بودین پروفسور امبالی میامدین؟
زن جوان قاطعانه پاسخ داد: مطمئنن نه؟ احساسش درباره اینکه کلاه سرش رفته است لحظه به لحظه به سطح بالاتری می رسید.
ببینین؟ موفق شدم توجه شما رو جلب کنم. تو روزگار ما همه اعتماد کورکورانه به چینی ها دارن. به خاطر ظاهرشون که هیچی روشون تأثیر نمیذاره و به خاطر لبخندهای پهنشون. اما این وضعیت در ادامه حرکت فراماسونر هاست. شما تا چند سال دیگه میبینین. وقتی اثر این مد تموم بشه دیگه هیچ کس نمیخواد با چینی ها سر و کار داشته باشه. روزگار میچرخه و مردم دوباره میان سراغ جادوگرهای آفریقایی. چیزی رو که بهتون میگم یادتون باشه. در انتظار اون روز خودم رو به دست این موج سپردم.
گواهی آویزان به دیوار پشتش را نشان داد که رئیس جمهور در آن تایید می‌کرد آقای امبالی توانسته آزمون‌های پذیرش در مرتبه استاد اعظم اوئه در فرقه کوچک آخوندک‌های دوزنده را با موفقیت بگذراند.
ضمانت کیفیت و اعتماد.
پروویدنس آهی از سر تسلیم کشید. جنگیدن ممکن نبود. می‌دونین تا وقتی راه حلی برای مشکل من پیدا کنین برام ذره اهمیت نداره که شما چینی باشین یا سنگالی یا اهل موناکو. من به اندازه کافی تو مترو برای اومدن به اینجا وقت تلف کردم. اگه ناراحت نمیشین باید بگم عجله دارم. مرد دستش را بالا برد، انگار آن کار را کرده تا مادیانی وحشی را آرام کند، کاری که تا آن روز هرگز انجام نداده بود زیرا موقعیتش هرگز پیش نیامده بود. برای همین با تعجب گفت:
او خانم کوچولوی من، اول باید کمی آروم بشین، بعد به هم بگین چه خدمتی از دست من برای شما برمیاد.
من
اول فعلا آروم بشین. من از این فرصت استفاده میکنم تا نهارم و بخورم.
جادوگر از یخدانی کنار پاهایش ساندویچی بسته‌بندی شده و ماست تمشکی مارک لیدل درآورد. قدرتمندترین مرد دنیا ساندویچ‌های آماده و ماست‌های ارزان قیمت می‌خورد. پروویدنس نفس عمیقی کشید. به هر حال استراحتی کوچک برایش ضرر نداشت. چند ثانیه دستگاه را از برق می‌کشید. تصمیم گرفت خودش را به دست طرفدار پاری سن ژرمن بسپارد که روبرویش نشسته بود. و از طرفی صدا و کلامش چیزی آرامش بخش در خود داشت. چقدر خوب بود که برای یک بار هم که شده اطاعت می کرد. دیگر به چیزی فکر نمی کرد. مأمور اجرای ساده‌ای می شد. بنابراین در سکوت غرق تماشای ناخونهایش شد که لاک قرمزشان پوسته پوسته شده بود. مرد چند دقیقه بعد از اینکه دهانش را با تکی دستمال حوله پاک کرد گفت:
خب گوشم با شماست.
خب من یه آرزوی غیر ممکن دارم.
شما زن هستید، طبیعیه.
پروویدنس ترجیح داد به این نکته جنسیتی توجهی نکند و با خودش عهد کرد در طول گفتگو آرام بماند. من دلم میخواد پرواز یاد بگیرم.
برای این کار یه سری مدرسه هست.
من با شما درباره پرواز با هواپیما حرف نمیزنم. میخوام اینجوری بپرم. با دستهایش حرکات شدیدی انجام داد، انگار داشت زیر بغلهایش را خنک میکرد.
میخواین با انجام دادن این حرکات شدید که انگار دارین زیر بغلتون را خنک میکنین پرواز یاد بگیرین ها؟
پروویدنس گفت: درسته.
مشکلی نیست.
واقعا؟ درخواست من بیشتر از این حرفا باعث تعجبتون نمیشه؟
پرنده‌ای که توی قفس به دنیا اومده فکر میکنه پرواز یه جور بیماریه.
ربطشو نمیفهمم.
ربطی نداره. خوشم میاد برای تفریح از خودم نقل قول بدم بیرون. این یکی از الخاندرو خودروفسکیه.
باشه. و پس برای مسئله کوچیک من
الان میتونیم هفته بعد شروع کنیم.
الان یا هفته بعد؟
هفته بعد.
ممنون میشم وقتی میخواین بگین هفته آینده، نگین الان. آزاردهنده و فریددهنده است. به اون چیزتون که اونجاست نگاه کنین و به هم بگین که آیا میتونیم این کارو الان انجام بدیم؟ مرد به تقویمی چرمی نگاهی انداخت که مشتریش آن را نشان داده بود. همه ستونهایش تا سال 2043 خالی بود. در نهایت شگفتی پروویدنس گفت:
الان وقتم کاملا پره.
تقویمتون که خالیه.
خالی و پر از مفاهیم نسبی و ذهنی.
زن پستچی ظاهر پریشان شماره 4 را به خودش گرفت که آخرین شانسش بود و گفت: من نمیتونم اونقدر منتظر بمونم.
پس میتونیم جمعه شروع کنیم و بعد شما همه جمعه های بعدش میایین. بهتر شد؟
راستش فکر میکردم شما میتونین توی یه ساعت و فقط یه بار به این پرواز کردن رو یاد بدین. اینجا، حالا، یا الان همونطور که شما گفتین.
این کار سختیه.
میدونین چرا همیشه تو مراکش هوا خوبه؟
نه.
چون یه دخترک همه ابرا رو خورده. اونقدر که از این کار مریض شده. در عرض 2 دقیقه و با 30 جمله زن جوان مرد آفریقایی را در جریان ماجرا گذاشت. زمانی که می گذشت، زهرا، ابری که بلعیده بود، مربای توت فرنگی، آن بیماری شوم و قولش. وقتی داستان زن تمام شد، مرد با ظاهری متفکر تکرار کرد:
پرواز یاد گرفتم تو 1 ساعت.
لطفاً.
میرم ببینم چی کار میتونم بکنم، ولی این ظاهر حقیر پریشان شماره 4 رو از چهرتون بردارین. این چیزها روی من اثری نداره. من جادوگر هستم. باشه، من بهتون کمک میکنم. این مسئله رو مقاطعه کاری میکنم.
اینم وسواس شماستا؟
دنیای ما هم اینجوری میگذره.
پس به زودی یاد میگیرم پرواز کنم؟
همین الان اینو بهتون گفتم.
زن جوان متعجب شد. حتما جایی تلهی وجود داشت. همه این اتفاقها بیش از حد زیبا و ساده به نظر می رسید. فقط یک کنجکاوی کوچیک. اگه شما می تونین به مردم پرواز یاد بدین، پس چرا تو آسمون آدمی که پرواز کنه دیده نمی شه؟
چون همه توانایی های لازم رو ندارن. از طرفی آدم های کمی می تونن درخواست پرواز داشته باشن. یعنی تقریبا هیچ کس. حتی 0.
0؟ بعد از 3 ثانیه تردید گفت:
خب من فقط 1 نفر رو میشناسم.
منظورتون اینه که فقط به 1 نفر پرواز یاد دادین؟
اگه بخوایم دقیق باشیم، باید بگم من پرواز رو به تلی از بیمارها یاد دادم.
پروویدنس از این کلمه خوشش آمد.
ولی فقط برای 1 نفر جواب داد.
در صدایش تأسف و حسرت وجود داشت. زن جوان نتیجه گرفت: پس چانگ تنها مردیه تو دنیا که پرواز بلده. مرد با کنجکاوی حرف او رو تصحیح کرد:
چانگ؟ چانگ که پرواز کردن بلد نیست.
خودم تو فرودگاه دیدم، همونطور که الان دارم شما رو میبینم. بالای زمین شناور بود.
آها، اون. بله، چانگ قطعا تو هوا معلق میشه ولی پرواز نمیکنه. میدونین؟ تفاوت چشمگیری بین چند میلیمتر بلند شدن از سطح زمین و شنا کردن بین ابرها وجود داره.
بی اطلاعی منو ببخشید. همین چند ثانیه قبل فکر میکردم جاذبه زمین انسانو محکوم کرده به زمین میخکوب بشه و حالا یاد گرفتم کسی هست که چند میلیمتر از سطح زمین بلند میشه و کسی وجود داره که پرواز میکنه.
قبل از یاد گرفتن مسائل نسبت بهشون نادان هستیم.
آه، چه توضیح واضحات زیبایی. سر شاگردتون چی اومد اگه سوالم نابجا نیست؟
اسکار؟ 6 شور بزرگترین آسمون خراش های دبی بود تا وقتی که له شد.
لرزشی جسم پروویدنس را در بر گرفت. بعد گفت: متاسفم. البته اون چه به هر حال باعث تعجب منه اینه که بعد از اینکه یاد گرفته مثل یه پرنده پرواز کنه، تنها جاه طلبیش تمیز کردن شیشه ها بوده.
شما کمی درباره اون بی‌رحمین. هر کسی خودش رو با توانایی هایی که داره وفق میده. از طرفی باید توانایی ها رو تا حد ممکن مخفی نگه داشت. به من نگاه کنین. من قوی ترین مرد دنیام و هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم تا این مسئله به چشم نیاد.
و شما خیلی خوبم تونستین این کارو بکنین.
ممنون. تو همین ساعت به راحتی میتونم در حالی که پاهام روی هم انداختم تو جمهوری سیشل و روی قایق تفریحیم در حال نوشیدن کوبالیبره باشم. با این حال تصمیم گرفتم زندگیمو وقف دیگران کنم و مشکلات اونا رو حل کنم.
زن جوان صدای چانگ را شنید که در لباس سرهمی فسفوریش فریاد میزد: مشکلات!
سعی میکنم به دیگران یاد بدم بهترینی رو که توی وجودشون دارن بیرون بکشن. به همین دلیل من اینجا تو باربس و تو آپارتمان کوچیک و محقر بدون تهویه هوا هستم و دنبال راه حلی برای این دل مشغولی میگردم که شما رو آزار میده. چون تا زمانی که شما رو خوشحال نکنم نمیتونم بخوابم.
ای کاش همه مردم مثل شما بودن.
آدم نباید با تواناییش فخر بفروشه. بلکه باید ازش هرچه بیشتر برای دلیل شرافتمندانه استفاده کنه. این راهه، نه هدف. خب، از نظر من شستن شیشه های دبی کار شرافتمندانه ایه. اسکار پسر خوبی بود.
مرد چند ثانیه به فکر فرو رفت. کلاه پشمی پاری سن ژرمنش را برداشت و پیشانیش را پاک کرد. پروویدنس از خودش پرسید چرا تعداد زیادی از آفریقایی ها در فصل تابستان کلاه پشمی سرشان می گذاشتند. آن هم در آپارتمانی بدون تهویه، کوره واقعی. دوست داشت تیشرت و شلوار جینش را درآورد و سر تا پا در وانی پر از تکای یخ غوطه ور شود. جادوگر دوباره حرفش را از سر گرفت.
پرواز مثل پرنده دوباره بین ما جون گرفته. رؤیای انسان از وقتی که خلق شد همین بوده. ما حیوانی تقریبا کامل هستیم. قدم میزنیم، میدویم، شنا میکنیم، سینه خیز میریم. تقریبا همه قابلیت‌های بقیه حیوانا رو داریم. فقط توانایی پرواز کردن با قابلیت‌های خاص خودمون رو کم داریم. از طرفی استخونامون خیلی سنگین هستن و بالم نداریم. اغلب بیش از حد به چیزهای زمینی متصل بودیم، برای همین نتونستیم از این زنجیرهایی که ما رو به زمین بستن خلاص بشیم. برای همین نتونستیم خودمون رو به دلیل خوبی جدا کنیم. انسان همین الان هم کارهای شگفت‌انگیزی میکنه. حرف میزنه، میخنده، امپراتوری ها رو برپا میکنه، با هر شرایطی خودشو منطبق میکنه، به خدا ایمان داره، فیلم های مستهجن تولید میکنه، اسکرابل بازی میکنه و غذاشو با باگت میخوره. کدوم حیوان حتی با هوشترینش میتونه به خودش بباله که همچین کارهایی میکنه؟ انسان تا ابرها هم پرواز میکنه. البته که کلک میزنه ولی پرواز میکنه. با هواپیماها، بالونها و کشتیهای هوایی. ولی با قابلیتهای خاص خودش پرواز نمیکنه. و این شاید تنها چیزیه که کم داره. تنها چیزی که بلد نیست انجام بده. بنابراین راضی نیست. سرخورده است. مثل بچهی که اسباب بازیشو بهش نمیدن پا به زمین میکوبه. داستان شما یه جورای شبیه این لطیفه هایی که پسر بچه ها تو کلاس های بازی برای هم تعریف میکنن. ماجرای یه مرد انگلیسی، یه اسپانیایی، یه آلمانی و یه فرانسوی که... و خب اینجا داستان یه زن فرانسوی، یه مرد سنگالی و یه دختر مراکشیه.
زن جوان حرفش را قطع کرد. نمیخوام در برابر شما تندی کنم، ولی فکر میکنین امکانش هست که آموزش شروع کنیم؟ مرد لبخند زد.
شما همین الان هم آموزش شروع کردین.
ببخشید؟
آموزش رو همین الان شروع کردید. نه نه نه، هیچی، این دیالوگ فیلمه. بچه کاراتکا فکر کنم. خلاصه شما آموزش رو شروع کردین. در عرض چند دقیقه ما بیش از اون چیزی که فکر میکنین جلو رفتیم. من دیدم که واقعاً کی بودین. خب، تا قبل از اینکه بلد نباشیم یه فرغون و هل بدیم، نمیشه خلبانی هواپیمای شکاری رو یاد گرفت.
گاهی تصاویر مرد به پیامی رمزنگاری شده میمانست. آیا زمان جنگ جاسوس بوده؟ آخر کدام جنگ؟ میشه لطف کنین واضح تر صحبت کنین؟ من اصلا نمیفهمم چی میگین.
فقط میخوام بگم شما قبلا همه کاری انجام دادین که بتونین پرواز کنین. فقط یه چیز کم دارین. باید یاد بگیرین انرژیتونو هدایت کنین و نیروتونو روی تنها هدف پرواز کردن متمرکز کنین. از این شاخه به اون شاخه نپرین و بی خودی این مایع نادری رو که توی رگهاتون جریان داره خرج نکنین. داریم میبینیم که شما زن قدرتمندی هستین و زندگی رو با سرعت 1000 مایل بر ساعت تجربه میکنین. ولی گاهی آدم باید بلد باشه زمانشون نگه داره تا برنده بشه. در بقیه موارد هر چیزی که لازمه دارین. همونطور که اون یکی پخش کننده چینی اعلامیهای من بروسلی میگه اگر لذت عشقی فراوانی در کلبتان تا آسمان هفتم پرواز کردن.
زن جوان که جرأت نمی کرد بپرسد تازه وارد با چه نوع فیلمی زبان مولیر را یاد گرفته است تکرار کرد. لذت عشقی فراوانی در کالبدتان؟ مرد به سینهش کوبید و تکرار کرد.
در کلب. قلب. اون غیر رو مثل که تلفظ میکنه. آخه فقط سه روزه که اینجاست.
آها.
و دارم میبینم که قلب شما از اون لبریزه.
از چی؟
از عشق.
آها.
تا جایی که به من مربوط میشه همه چیزی رو که میتونستم بهتون آموزش بدم یاد دادم. بقیه ماجرا رو خودتون تو صومعه خواهید دید.
پروویدنس ناگهان از جا پرید. تو صومعه؟ استاد اوه بی تفاوت کشوی میزش رو باز کرد و از آن دسته کاغذ سفید بیرون کشید که روی سربرگ آنها چیزی نوشته شده بود.
بله، شما واقعا میخواین در عرض یک ساعت پرواز یاد بگیرین، نه؟
بله.
خب، پس براتون دوره فوق فشرده مراقبه تو معبد مجاز تبتی تجویز میکنم. این از طرف من به اونا بدید.
دو سه کلمه با جوهر آبی خودکار بیک چهار رنگش خط خطی و آن را امضا کرد. پروویدنس متعجب شده بود. مرد داشت برایش نسخه می نوشت. جادوگر چینی آفریقایی باربس خیال می کرد پزشک است. زن جوان وقتی فهمید می خواهد او را به معبدی تبتی بفرستد با تعجب فریاد زد: شما بیمارین؟ می خواهید منو بفرستین برم چین فنون تسلط بر ذهن یاد بگیرم در حالی که همه هواپیما به زمین دوخته شدن؟ مگه اینکه نخواین منو با پرواز به اونجا بفرستین؟ خب اگه اینجوریه پاشم برم مراکش. ناگهان از جایش بلند شد و توی جیبش دنبال اسکناسی 10 یورویی گشت تا آن را توی صورت او پرت کند. این همه چیزی بود که شایستگیش را داشت، چون وقت با ارزش او را هدر داده و به همه چیز آب و تاب داده بود. و البته بخت با مرد یار بود که او پلیس را خبر نمی کرد. شما از مردم سواری میگیرین و بهشون امیدای الکی میدین. شما چیزی جز...
جز چی؟
جز یه شارلاتان آفریقایی نیستین که تو بازار خودتون رو یه شارلاتان چینی جا زدین.
شما باید چیزهای زیادی در زمینه صبر و آرامش یاد بگیرین. مطمئن نیستم که این دوره فوق فشرده تأثیری روی شما داشته باشه، خانم بی ثبات. ولی اگه این مسئله براتون جالبه باید بگم... من توی وجود شما ظرفیت فوق حسی قدرتمندی میبینم. شما دومین یا شاید تو این زمونه اولین فردی خواهید بود که من موفق میشم بپرونمش. چون اسکار دیگه تو این دنیا نیست. این قدرت رو توی شما میبینم. من احساس میکنم شما این توانایی رو دارین. فقط مسئله اینه که شما قبلا هرگز سعی نکردین پرواز کنین. همین.
اینم یه دیالوگ از مجموعه دوم فیلم کونگ فو بود؟
نه، این از خودمه.
اگه درست فهمیده باشم، میخواین منو بفرستین به یه معبد تبتی تو چین.
کی درباره معبد تبتی تو چین با شما حرف زد؟ از طرفی، تبت دیگه تو چین نیست. یا هیچ وقت نبوده. دیگه نمیدونم، از داستانهای چینی ها چی سردر نمیارم.
چین یا ژاپن یا هر جای دیگه ای تو آسیا چه اهمیتی داره؟ من بهتون گفتم هیچ هواپیمای امروز پرواز نمی کنه.
مشکلی نیست. شما با مترو میرین معبد.
پروویدنس با کف دست به پیشانیش کوبید و با حالتی نمایشی و از سر تعجب فریاد زد:
آره معلومه، چه احمقی من. هیچ مشکلی نیست، چون با مترو میرم اونجا. بگین ببینم شما دارین جدی میگین؟ میخواین با مترو برم چین؟
همین الان بهتون گفتم معبد تو چین نیست.
نه، شما به من گفتین تبت تو چین نیست.
نه نه نه، اول بهتون گفتم کی درباره معبد تبتی تو چین با شما حرف زد. اینو گفتم.
باشه باشه بسه. من فقط دارم بهتون میگم این که من برم چین تو بحث ما جایی نداره.
اون وقت ورسای تو چینه؟
پروویدنس که بیشتر از ساعتی شماته‌دار تکان می‌خورد و بیشتر از حضور لوی دوفونس در یک قسمت از جنگ ستارگان خودش را باخته بود پاسخ داد:
گوشای من مخملیه، ربطشو نمی‌فهمم.
ربطش اینه که شما میرین ورسای.
کی؟
وقتی این گفتگو تموم شد.
اون وقت من میرم ورسای چیکار کنم؟
میرین معبد ورسای.
احتمالاً منظورتون کاخ ورسایه.
خیلی خوب می شد اگه کمی به حرفم توجه می کردین. نه، من از معبد تبتی فرقه کوچیک آخوندک های دوزنده حرف می زنم. تو ورسایه.
زن پستچی با تمسخر فریاد زد:
آها آها، همونایی که میدوزن؟ باید بعدش اینو گفت.
من سعیمو کردم. اگه به چیزی که بهتون میگن خوب گوش کنین، که البته در این مورد شک دارم، قبل از ساعت 3 بعد از ظهر مثل یک پرنده پرواز میکنین و امشب میتونین دخترتون رو همونطور که بهش قول دادین بغل کنین.
زن جوان حیرت زده کارت ویزیتی را گرفت که مرد به طرفش دراز کرده بود. روی آن یک نشانی و یک ایستگاه مترو نوشته شده بود.
میشه 23 یورو. کارت اعتباری هم قبول نمی کنم.
پروویدنس بدون اینکه نگاهش رو از روی کارت بردارد گفت:
23 یورو؟ این تعرفه معاینه پیش یه دکتره؟ یه معبد تبتی تو ورسای؟
زن جوان تعجب کرده بود. مرد چینی قلابی واقعی اضافه کرد:
و تازه اونو هم تأمین اجتماعی پرداخت میکنه.
وقتی پروویدنس در مترو نشست که او را به سمت بیگانه ترین و دست کم جنون‌آمیز ترین مقصد زندگیش میبرد، دوباره به حرفای استاد اوه فکر کرد. داستان شما یه جورای شبیه این لطیفه هاست. قصه یه زن فرانسوی، یه مرد سنگالی و یه دختر مراکشی. حق با استاد بود. قصه پروویدنس مثل یک شوخی آغاز شده بود، اما در پایان خیلی دور از لطیفه ها بود، چون ممکن بود زهرا بمیرد.